بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در امور مقیده به زمان به نظر مرحوم شیخ استصحاب جاری نمی شود، اما در مقابل فاضل نراقی بحثی را مطرح کردند که استصحاب در امور مقیده به زمان جاری میشه. مثالهایی زده اند که از این مثالها استفاده می شود در نظر ایشون بعضی از اموری که مقید به زمانند استصحاب درشون جاری میشه، لکن چون مبتلای به معارضه است در اثر تعارض هم این استصحاب هم استصحاب عدمی که در مقابل این است هر دو ساقط میشن. عرض کردیم آقای فاضل نراقی هم در شبهات حکمیه ببخشید هم در جایی که مستصحب یک امر شرعی و حکم شرعی باشه و هم در موضوع خارجی این مسئله را فرموده. در اونجایی هم که مستصحب ما یک امر شرعی باشه هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع، برای هر کدوم هم دو مثال زده. ما مثال اول رو خوندیم، مثال اول برای شک در مقتضی. مثال دوم این که ما یقین داریم به این که صوم واجب شده، یقین به وجوب صوم، منتها وجوب صوم تا زمان حصول مرض برای ما یقینی است. یقین به وجوب صوم الا زمان عروض المرض، این برای ما یقینی است. با عارض شدن مرض شک میکنیم آیا وجوب صوم باقی است یا نه، استصحاب وجوب صوم میکنیم. در مقابل قبل از آنی که امر شارع بیاد یقین داریم صوم واجب نبوده، الان یقین پیدا کردیم امر شارع که آمد صوم از اون زمان تا زمان مرض واجب شد، نسبت به بعد از حصول مرض شک داریم آیا صوم واجب یا نه، استصحاب عدم وجوب صوم. پس از یک طرف یک استصحاب عدم وجوب صوم داریم که همون عدم ازلی است، در مقابل هم استصحاب وجوب صوم، اینها با هم تعارض میکنن. پس این وجوب صوم که مقید به زمان مرض بود
استصحاب شد برای بعد از زمان مرض. بله، ثم اجرا ما ذکره من تعارض استصحاب الوجود و العدم. این تعارض دو تا استصحاب، یکی استصحاب وجود که همون استصحاب مثلا وجوب جلوس بود یا اینجا وجوب صوم، با همون استصحاب عدم ازلی، فی مثل این مثال دوم برای همون شک در مقتضی وجوب صوم اجرا، بله ما ذکره او فی مثل وجوب صوم اذا عرض مرضون، اگر یه مرضی عارض بشه که یشک فی بقاء وجوب صوم مع این مرض، که شک بشه یا شک بکند در بقاء وجوب صوم با این مرض. پس دیگه من توضیحشو دادم، عنایت فرمودید که اینجا هم یه استصحاب وجوب داریم، یه استصحاب وجوب، یه استصحاب عدم وجوب با هم تعارض میکنن. این استصحاب وجوبش در حقیقت همون استصحاب وجوب صومی است که مقید به یه زمانه، وجوبش تا زمان مرض برای ما یقینی بود. وصف طهاره، این مثال برای شک در رافعه. دو تا مثال هم میزنن برای جایی که مستصحب ما یک امر شرعی است اما از قبیل شک در رافع. و فالطهارت اذا حصل الشک فیها لاجل المزی، برای ما خوب دقت کنید، سببیت وضو برای طهارت قبل از آنی که شارع این سببیت رو جعل بکنه معلوم العدم، قبل از این که شارع بگه با وضو طاهر میشی، در نظر ما سببیتی نسبت به طهارت برای وضو نیست. بعد شارع میاد وضو را سبب طهارت قرار میده و این سببیت وضو برای طهارت برای ما یقینی میشه تا زمان خروج مزج. این مقدار برای ما یقینی است، در این فاصله زمانی یقین داریم این سببیت هست، وضوعی که گرفته شده به سبب او من طاهرم. اما با خروج مزی و زمان خروج مزی شک میشه. بعد از خروج مزی شک هست آیا هنوز وضوع سببیت برای طهارت داره یا نداره. از یک طرف استصحاب وجوب سوء وجوب ببخشید استصحاب سببیت وضوع برای طهارت رو داریم. استصحاب میگه قبل از خروج مزی وضوع سبب طهارت بود، الان هم بنا رو بر این میگذاریم که سبب برای طهارت، استصحاب سببیت وضوع برای طهارت میکنه، در حالی که این سببیت وضوع برای طهارت مقید در این زمان، یعنی از زمان وضوع تا زمان خروج مزی. از اون طرف هم یه استصحاب عدمی داریم، قبل از این که شارع وضو رو سبب قرار بده یقین داریم وضوء سبب طهارت نبود. الان بعد از خروج مذی تردید میکنیم آیا وضوء سبب طهارت هست یا نه، استصحاب عدم سببیت وضوء برای طهارت میکنیم. خیلی خوب، شما میگید این سببون با خروج مذی مشک میکنیم، تا اونجاش برای ما یقینیه. خب همینه دیگه، اصلا بحث همش همینه، بحث اینه که ما این مدت را یقین داریم، نسبت به ما بعد مرضی شک داریم. حالا مثالی که ایشون داریم، وفی ببینید، وفی طهارت اذا حصل شک فیها، یعنی اجرا فی مثل طهاره، این استصحاب الوجود والعدم در مثل طهارت هم جاری میشه، اذا حصل شک فیها در این طهارت به اجل المعزی. آیا این سببیت وضوع برای طهارت هست؟ یعنی و فی طهارت صوب نجس اذا غسل مرتن، صوب نجس اگر یک بار شسته بشه. خب اینجا هم مثال دومشه، سببیت ملاقات با نجس. خوب دقت کنید اینجا چی استصحاب میشه و اون معروض به اصطلاح مجرای استصحاب چیه. قبل از آنی که شارع بیانی داشته باشه، ما یقین داشتیم که مثلا ملاقات با نجس سبب نجاست، یقین داشتیم قبل از آنی که شرع بیاد، اگر یه لباسی مثلا با بول ملاقات بکنه یقین به عدم نجاست داشتیم، یقین داشتیم نجاستی وجود ندار قبل از آمدن شرع. بعد شارع میاد میگه آقا با ملاقات با نجس صوب نجس میشود، یک سببیتی برای ملاقات با نجس ایجاد میشه و ما یقین داریم این سببیت تا زمان شستن لباس هست. بعد با شستن لباس یک بار با آب غیر کر شک میکنیم، اگر یک بار این ثوب نجس شسته بشه آیا هنوز نجسه یا نجاستش از بین میره؟ از یک طرف استصحاب نجاست رو داریم، یعنی استصحاب سببیت ملاقات با نجس، میگیم این تا زمان شستن، تا زمانی که یک بار شسته بشه نجس بود، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم نجاست رو، استصحاب میکنیم سببیت ملاقات رو برای نجاست، برای این ثوب. در مقابل هم یه استصحاب عدمی داریم، بگیم قبل از بیان شارع این نجس نبود، بعد ما در یک فاصله زمانی یقین کردیم که نجاست هست، بعد که شارع بیان کرد از زمان ملاقات تا زمان شستن یقین داریم نجسه، بعد از شستن بار اول شک میکنیم آیا هنوز نجسه یا نه، آیا نجاست داره یا نه، استصحاب میکنیم چی رو؟ نجاست عدم رو. مثل گوش نمیدید امروزا، استصحاب عدمه، دارم اون فرض عدمیش رو توضیح میدم، استصحاب وجودش رو توضیح دادم، این استصحاب عدمیشه. قبل از شر، قبل از شر خب نجس نبود، الان شک میکنم نجسه یا نه، استصحاب عدم میکنم. پس اینجا هم دوتا استصحاب ها جاری میشه. خب این هر دو گفتی که ایشون به فاضل نراقی دیروز ما گفتیم، میگه دو تا یقین داریم که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. تصویر اینجوری میکنه دیگه، یه یقین به عدم قبل از این که شر بیاد، یه یقین تو این فاصله زمانی، شک هم که مال هر دوش هست، هیچ کدام هم بر دیگری. حالا ببینید، حالا ما این حرفا ایشون داریم نقل میکنیم، مرحوم شیخ به ایشون اشکالاتی دارن، حالا تو برسیم به اشکالات. فعلا ایشون اینجوری فرموده، باید تصویر بکنیم حرف ایشون رو. حالا صاحب کنید، نه اینجور هم نمیشه. نه نه، بحث سببیت وضو برای طهارته، بحث شاره، بحث این نیست که اون به اصطلاح در این که حالا یه موردی این شخص بزرگه، نه، بس اون عدمی که ایشون میگه عدم ازلیه، عدمی که قبل از آمدن شارع به اصطلاح وجود داشته. ببینید، فحکم ثم اجرا، سه تا مثال امروز توضیح دادیم دیگه، با این همه توضیحات باید دیگه این برای شما ملکه شده باشه این چیزایی که ما گفتیم. البته حالا تو این دوتا مثال آخر یه مسئله خاصی هست که بعد اشاره میکنن. فعلا تعارض استصحابه اینو میگیم تا بعد اینجا یه ویژگی داره، حالا ایشون میفرماین فحکم فل اول جناب فاضل نراقی، اولی یعنی در مسئله صوم، به تعارض استصحاب وجوب صوم قبل عروز الهمی، قبل از آنی که مرض عارض بشه. پس یه استصحاب داریم تو مثال دوم شک در مقتضی، مثال اول امروزمون، استصحاب وجوب صوم قبل از عروض مرض، این از یک طرف. الان بعد از مرض شک میکنیم، استصحاب میکنیم وجوب صوم را. و استصحاب عدم هل اصلی، دقت میکنید، استصحاب عدم اصلی یعنی همون عدم ازلی، نه این عدم حالت سابقه خودش، اون عدم اصلی یعنی قبل از این که شرع اصلا صوم واجب بکنه. یه زمانی بود شارع صوم واجب نکرده بود، خب پس صوم واجب نبود، الان بعد از مرض شک میکنم واجب یا نه، استصحاب میکنم همون عدم اصلی قبل وجوب صوم. این دوتا با هم تعارض میکنن. و فسانی یعنی در مثال دوم، که در حقیقت میشه مثال سوم، مثال دومی که الان ذکر کردیم، یعنی از طهارت و اذا حصل الشك فيها لاجل المس، به تعارض، اینجا هم گفته این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، استصحاب طهاره قبل المس، قبل المس یه طاهر بود بنا به دستور شارع، وضو سبب طهارت بود، بعد المس شک میکنه طاهر ام لا، استصحاب میکند طهارت قبل المس. و از اون ور استصحاب عدم جعل شارع الوضوء سببا للطهارت بعد المس، از اون ورم یه استصحاب عدمی اصلی داریم، قبل از آنی که شارع وضوء را سبب برای طهارت قرار بده این شخص طاهر نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم جعل شارع وضو را سببا لطهارت، الان هم میگیم وضو سبب طهارت نیست، بعد خروج المذی میگیم وضو سبب برای طهارت نیست، دو تا استصحاب تعارض میکنه. و فی الثالث یعنی اون فی طهارت صوب نجس اذا غسل مرتن، در مثال سومم تعارض داریم ما، به تعارض استصحاب نجاسه قبل الغسل، قبل الغسل ببخشید، قبل الغسل، قبل از شستن این لباس، مسلم این لباس بنا به بیان شارع در اثر مراقبت با خون نجس شده. بله، شارع گفت به محض ملاقات با نجس این نجس میشه، ما یقین داریم این ملاقات کرده پس نجس. بعد از یک بار شستن شک داریم، استصحاب میکنیم چی رو؟ نجاست رو. از اون برم استصحاب عدم کون ملاقات البول سببا للنجاسه بعد الغسل مرتن، از اون برم بعد از غسل مرتن تردید داریم آیا ملاقات بول، ببخشید، بعد از غسل مرتن تردید دارم آیا این لباس نجسه یا نه. استصحاب عدم اصلی رو میکنیم، میگیم قبل از اینکه شارع بگه نجس نبود، الان شک داریم، استصحاب میکنیم عدم سببیت ملاقات را برای نجاست و میگیم الان نجس. پس در همه این چهار تا مثال ملاحظه فرمودید استصحاب وجود و عدم. منتها فیتساقط الاستصحابان، تو هر سه تا مثال استصحابا با هم تساقط میکنن، فی هذه الصور الا این که در این دو مورد اخیر ما یک ویژگی خاصی داریم. چیه اون ویژگی؟ در این دو مورد یه استصحاب دیگه‌ای داریم که حاکم بر استصحاب عدم ازلیه، یه استصحاب دیگه‌ای داریم که مانع جریان استصحاب عدم ازلی است. چیه؟ اون استصحاب چیه که مانع استصحاب عدم ازلیه؟ شک داریم آیا رافع هست یا نیست، رافعی آمده یا نیامده. در مورد طهارت شک داریم مذی رافع اون املا، اصل عدم کونهی رافع، اصل اینه که مذی رافع. وقتی این شد، وقتی با اصل رافعیت این رو ما از بین بردیم، دیگه نوبت به استصحاب عدم ازلی نمیرسه، دیگه زمینه شک از بین میره. پس در دو مثال اخیر استصحاب عدم ازلی جریان نداره، پس چی جریان داره؟ فقط همین استصحاب وجود، که دیگه اتفاقا روشنتر می کند کلام فاضل نراقی رو که در اموریست می بینید مقید به زمانم هست ها، طهارت بعد المذی، چون طهارت قبل المذی واجب بود، تا زمان حصول مذی وجود داشت، بعد از این زمان هم استصحاب کرده طهارت، یا به شرع ایزن در مورد نجاست. بله، نه رافعیت نیست اونجا، مرض بحث رافعیه، نه نه اونجا شک در مقتضی است، بحث در رافع نیست. اصلا شک داریم اقتضای دلیل صوم وجوب تا زمان حصول مرض یا بعدش هم میگی، اونجا شک در مقتضیه، مرض رافع نیست. اینجور نیست که صوم تا زمانی که رافع نیاد اقتضای بقا داره، غیر از طهارته. در مورد طهارت، طهارت اقتضای بقا دارد ولو تا زمان قیامت اگر رافع هم نیاد، هذا بخلاف صوم. در مورد صوم اینجور نیست که اقتضای بقا داشته باشه، صوم دلیلش باید ببینیم اقتضایش چقدره، آیا تا زمان مرض برای ما واجب کرده یا بعدش هم واجب کرده. پس اونجا شک در مقتضیه، این بحث فقط تو این دو مثال اخیر میاد. عدم ازلی.
عدم یقین ما به شک ما متصل باشه، توجیه آورد که این یقین
نه هست اصلا، ایشون میگه هست، نه اینکه زمانی جاری میشه که هست، میگن یقین به شک متصله.
این یقین ازلی در این جایی که قابل به شعار امر و دیدی بکنه وجود داره، اصلا وقت به شک ما نیست.
چرا دیگه؟
چون خیلی خیلی گذشتن.
نه قبل بالاخره یک شارع کی امر کرده؟
اولش
ما مثال میزنیم، حالا میگیم قبل امر، بالاخره شارع نسبت به عرض و حضور شما اون زمان کی امر کرده؟ خب حصول این یقین و شک برای شخص من که مهم نیست، مهم اینه که این ارکان موجود باشه، یقین به این که یه زمانی نبود، خب همون موقع این شک فرض کنید پیدا بشه یا الان هم پیدا بشه فرق نمی کنه، بالاخره اون یه عدم ازلی هست. حتی برای من قبل از این که به دنیا بیام متوجه من نبود، که من که اصلا موجود نبودم، قبل از بلوغ من این عدم ازلی از اون موقع هست، میاد تا حتی زمان قبل از بلوغ من. عنایت فرمودید؟ ببینید الا ان یرجع الاستصحاب آخر، الا اینکه رجوع به یک استصحاب دیگری بشود که حاکمن الاستصحاب العدم، یه استصحاب دیگری که حاکم بر استصحاب عدم ازلی ثابت قبل الشرع، که اون استصحاب چیه؟ و هو اون استصحاب آخر عدم الرافع، اصالت و عدم الرافع. آیا مرضی رافع اون املا اصل اینه که چی؟ یا اصالت و عدم جعل شارع مشکوک رافعی یا رافعن، یا اصل این که شارع مشکوک رافعی را رافع قرار نداده، فقط چیزایی رو رافع قرار داده که احراز بکنیم رافعیتشون، مشکوک رافعی لیس به رافع. حالا چه اون است که این است، بالاخره اینجا باعث میشه استصحاب عدم ازلی چرا حاکمه بر اوست؟ ها؟ چرا حاکمه بر اوست؟ برای اینکه با بودن این اصل، با اینکه اصل عدم رافع جاری بشه، دیگه برای ما نسبت به بعد از خروج مزج شکی باقی نمیماند تا بخوایم استصحاب عدم رو جاری کنیم. قال ولو لم يعلم ان الطهاره مما لا يرتفع الا برافعين لا يرتفع الا برافعين. بعد میگه اگر برای ما یقینی نباشد که طهارت از اون چیزایی است که لا يرتفع الا برافعين، برای ما معلوم نباشه که طهارت از چیزهایی است که عرض به حضور شما مقتضی بقا درش هست و باید رافعی بیا طور از بین ببره، این برای ما معلوم نباشه، لم نقل فیه به استصحاب الوجود، اون وقت دیگه قائل به استصحاب وجود نیستیم، بلکه همون تعارض رو قائل میشیم، قائل به تعارض استصحاب میشیم. بله؟ بله؟ نه ببینید، میگه اگر ما بگیم طهارت از این موارد نیست که لا یرتفع الا برافع، اینجا لم نقل به استصحاب الوجود نمیخواد استصحاب وجود در مقابل عدم رو نفی کنه، یعنی این که این حکومت دیگه میره کنار، یعنی میشه از قبیل شک در مقتضی. اگر بگیم از اون موارد نیست، یعنی طهارت از مواردی است که مثلا مشک در مقتضی رو میدانیم، لم نقل به استصحاب الوجود، یعنی دیگه چی؟ یعنی قائل به تعارض استصحابین میشیم، یعنی این حکومت استصحاب آخر رو دیگه قبول نداریم. عنایت فرمودید؟ لم نقل به استصحاب الوجود از باب نتیجهش ایشون میفرماید، عنایت میفرمایید، نه اینکه بخواد بگه استصحاب وجود میره کنار پس استصحاب عدم میمونه، اینو دقت کنید، نمیخواد بگه پس استصحاب وجود میره کنار و بقیه استصحاب عدم، نه میگه اگر این حرفو بذاریم برمیگردیم به حرف سابق. حرف سابقمون چیه؟ تعارض الاستصحاب. معلوم شد؟ ثم قال. خب اینها تا حالا در امور شرعیه بود. هازا فی الامور الشرعیه. اما در امور خارجیه، عرض کردیم امور شرعیه هم شک در مقتضی رو فرمودن، هم شک در و اما الامور الخارجیه کالیوم، استصحاب یومیت و لیل و الحیات و رطوبه و الجفاف و نحوه ها که ممالا دخل لجعل الشارع فی وجوده ها، از چیزهایی که دخلی برای جعل شارع در وجود اینها ها نیست. در امور خارجیه چی؟ و استصحاب الوجود فیها حجتون بلا معارض. در امور شرعیه فرمودن استصحاب وجود مبتلای به معارض دیگره، مبتلای به استصحاب عدمه. در امور شرعیه اینو گفتن دیگه، چه شک که در مقتضی، چه شک که در رافع، فرمودند اگه ما استصحاب وجود داریم مقابلش استصحاب عدم داریم. یعنی در امور مقیده به زمان استصحاب جاری کردن، منتها گفتن معارض داره. اما اینجا در امور خارجیه میفرماید معارض هم نداره، خود استصحاب وجود جاریست، مشکلی هم نداره. حالا به نظر فاضل نراقی چه فارقی بین امور شرعی و موضوع خارجی است؟ چرا در امور شرعیه ایشون میگه ما استصحاب عدم داریم و معارض ما استصحاب وجوده با این مثالی که گفتیم، اما در امور خارجیه اینجور نیست؟ چرا رطوبت مثلا، رطوبت یا خشک بودن، به هر حال این رطوبت نمیتونه به نوعی دارای اثر شرعی باشه. ببینید نکتش اینه، امور شرعی امور اعتباری هستن. حالا شما یه بخشی رو هم فرمودید، ولی امور شرعی امور اعتباری هست. خوب نکته رو دقت کنید، چون از امور اعتباری هستند، مرحوم شیخ توضیح ندادن خیلی اینجا رو، ولی دقت کنید نکتش، چون از امور اعتباری هستند لذا انقلاب اونها از عدم به وجود دائما محتاج به تعبد شارع. و در انقلاب اعتباری اکتفاء به قدر متیقن میشه و در غیر قدر متیقن رجوع به عدم ازلی. اون مقداری که یقینیست میگیم از وجود مبدل به عدم شده، در غیر یقینیات بنا رو بر همون عدم میگذاریم، میگیم انقلاب از وجود به عدم پیدا نکرد. اما لذا اینجا امکان تعارض بین وجودی و عدمی هست، اما در امور خارجیه انقلاب اعتباری نیست، تکوینیه. اعتبار هیچ معتبری در انقلاب از وجود به عدم مدخلیت نداره. وقتی انقلاب مدخلیت نداشت دیگه اکتفاء به قدر متیقن هم معنا نداره. یعنی امتداد داره این، اگر یه چیزی موجود شد، رطوبت اگر موجود شد دیگه حصول رطوبت تابع امر و نهی کسی نیست، تابع عامل خارجیه. این رطوبت که حاصل شد حالا مقتضیش رو کار نداریم چقدر ها، رطوبت که حاصل شد این دیگه قدر متیقن درش معنا نداره، این یک تحقق تکوینیه و دیگه معنا نداره که بگیم به قدر متیقنش تو این فاصله زمانی اکتفا کنیم، در غیر قدر متیقن بریم سراغ اون اصل عدمی. این فرق بین امور خارجی و اعتباریه، امور شرعیه. روشن شد یا نه؟ بله؟ خیلی واضحه ها؟ واقعا واضح بود یا واضح شد؟ لعدم فاستصحاب الوجود فیها در این امور خارجیه حجتون بلا معارض، استصحاب وجود میشه حجت بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال العقل، برای اینکه استصحاب حال عقل، منظور از استصحاب حال عقل یعنی استصحاب عدم ازلی، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارضن به استصحاب وجودها، استصحاب عدم ازلی که معارض با استصحاب وجودش باشه تحقق نداره. ما اینجا دیگه سراغ استصحاب عدم ازلی نمیریم. چرا؟ چون دیگه عرض کردم در امر خارجی به جهت اینکه انقلابش به وجود تابع تعبد نیست، تابع اعتبار نیست و تکوینیه، دیگه اینجور نیست که فقط اکتفاء به قدر متیقن زمانی بشه. از ظاهر اقول چرا؟ شما شک داری به خودت؟ خب اگه حرف درسته به خنده اونا چه کار داری؟ خب چه ربطی به دلیل عقلی داره؟ چی میگه اصلا مخلوط کردی؟ استصحاب اعتبارش رو شما میگی؟ نه، یعنی اعتبارش رو میگی شرع قرار بدیم یا عقل، یعنی دلیل حجیت استصحاب رو اخبار بدونیم یا عقل بدونیم، اون تو این مسئله هیچ تأثیری نداره. چه تأثیری داره؟ دلیل
شرعی بدونیم
در عقل بدونیم، باز اونجا تکمیلی ها دارم مثل اعتبار داشت، اما در واقع میگه حیات داشت، الان میگه اعتبارا حیات داره. نه، اون در اصل حکم به بقا، اون وقت اونجا دیگه قدر متیقن نداره دیگه. اگر بر فرض دلیل حجیت استصحاب رو اخبار بدونیم، یعنی اونجا نه نه خیر، نه در اونجا هم دلیل نداره، نه اخبار را اگر دلیل حجیت استصحاب بدانیم اینجور نیست که پس در زائد قدر متیقن باز نمیتونیم حکم به بقا بکنیم. نه نه، از اون جهتش فرقی نداره. اقول از ظاهر و التباس الامر علیه، ظاهر امر اینه که بر آقای فاضل نوری فاضل نراقی، بر فاضل نراقی امر مشتبه شده. چند تا اشکال مرحوم شیخ دارن، خوب دقت کنید. اشکال اول خلاصش اینه، ایشون اشکالشون به فاضل نراقی این است که یا زمان به عنوان قید لحاظ می شود یا نمی شود، از این دو حال خارج. اگر زمان به عنوان قید لحاظ نشه جای استصحاب عدم ازلی نیست، اگر به عنوان قید لحاظ بشه جای استصحاب وجودیه نیست. توضیح و ذالک، پس دو بخش داره اشکال مرحوم شیخ. اگر زمان به عنوان قید لحاظ نشود، معناش چیه؟ معناش اینه زمان ظرفون. بله؟ برای حکم، برای حکم شرعی، برای اون امر شرعی، برای همون وجوب جلوس، برای وجوب صوم، برای وجوب طهارت، اینا مثال هاش بود کلی شما عرض میکنید. زمان برای اون حکم یا امر شرعی طهارتن یا برای حتی موضوع خارجی به عنوان قید لحاظ نمیشه، بلکه به عنوان ظرفه. معنای ظرفیت یعنی چی؟ یعنی این حکم یقین بهش داشتیم، اقتضای بقا هم فرض اینه که داره و ما حکم به بقا میکنیم، و چون زمان قید برای اون نیست، با از بین رفتن زمان شک در بقا نداریم تا بخواهیم استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنیم. زمان ظرف بوده، با از بین رفتن اون زمان چیزی عوض نمی شود. شک نداریم تو بخوایم استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم. اگر هم زمان را قید بدانیم، معناش اینه این جزئی از مستصحب ماست که با از بین رفتن این زمان در حقیقت موضوع از بین رفته، دیگه بقا معنا نداره، پس دیگه جایی برای استصحاب وجودش نیست. پس اگر زمان رو قید بدانیم جایی برای استصحاب وجود نیست، اگر زمان را ظرف بدانیم جایی برای استصحاب عدم نیست. پس این تعارض استصحابین اصلا معنا نداره. اما اولا فلان الامر الوجودی المجعول، امر وجودی مجعول، مثل وجوب جلوس الی الزوال مثلا، تو همون مثالایی که ایشون زده، ان لوحظ زمان، اون امر وجودی، ان لوحظ زمان قیدا له، اگر زمان قید برای اون مجعول باشه، ها، اول متعلقهی، بله، نه قید برای اون مجعول، زمان خودش قید برای اون مخواد باشه، نمیتونه زمان قید برای اون باشه که، حواستون پرت شده، بر چی بره بیرون؟ اگه ایشون مخواد بره بیرون که شما همیشه باید بری بیرون سر این یه حرف بس. قیدن لهو، قیدن للمجعول، یعنی قید برای خود وجود، او لمتعلقه، یعنی قید برای جلوس. حالا زمان یه وقت قید برای خود وجوبه، یه وقت قید برای متعلقش که جلوس باشه. به انلو هزه وجوب الجلوس المقید به کونهی الزوال شیئن، به این که وجوب جلوس مقید به بودنش تا زوال یه چیز باشه، و المقید به کونهی بعد از زوال شیئن آخر متعلقن للوجوب، و جلوس بعد از زوال یه چیز دیگری باشد که متعلق وجوب باشه، یعنی اینا دو چیز باشن، اگه زمان قید بشه معناش اینه دو چیز میشن، قبل از زوال یه وجوده، بعد از زوال وجود دیگه. سلام علی الاستصحاب الوجوب، مجالی برای استصحاب وجوب نیست. چرا؟ للقطع به ارتفاع ما علم وجوده، چون اونی که یقینه به وجودش داریم، یقین به وجودش در زمان سابق داریم، یعنی وجوب جلوس قبل از زوال، این یقیناً مرتفع شده، وقتی زوال تحقق پیدا کرد این زمان گذشت، پس اون وجوب قطعاً از بین رفت. و شک و فی حدوث ما اداهو، و شک داریم آیا وجوب جلوس بعد از زوال هست یا نیست، یعنی میشه از قبیل کلی قسم ثالث، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل صوم يوم الخميس اذا شك في وجوب صوم يوم الجمعه. لذا اگر به ما بگن روز پنجشنبه روزه بگیر، ما شک بکنیم روز جمعه صوم واجبه یا نه، نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون ظهور یوم الخمیس در قیدیته نه در ظرفیت. و ان لوه در زمان دیگه این دو سه ساعت مونده چیزی نیست دیگه، حالا تطبیقشو فردا عرض میکنیم. بله؟